дарогози бузяк афтаи нави корӣ ба шумо бинандагони азиз аз студияи марказии радиои Озодӣ дуруд мефиристем. Имрӯз 6 октябр аст ва дар 15 дақиқаи наздик ин мавзӯъро матраҳ мекунем. Боздошти зодагони Осиёи марказӣ ва Кавказ. Хадамоти федералии амнияти Русия иддао дорад, ки аз ҳамлаҳои ҷонибдорони Фаластин ба канисаҳои яҳудии шаҳрҳои Русия ҷилавгирӣ кардааст. Бустарош карданду зуранд ба шавҳар доданд. Падар талаб дорад, ки масъулони издивоҷи маҷбурии духтари ноболиғаш ба ҷавобгарӣ кашида шаванд.
Ман падари ӯ ҳастам. Ӯ духтари ман аст. Чаро онҳоро бе иҷозати ман шавҳар доданд?
Ва кишоварзони австралиягӣ Тоҷикистонро ватан хонда барои ҳифзи муҳити зисти ин кишвар саҳм мегузоранд.
химикат истифода намебарам. Ман медонам ки ман рост ҳаминҷа чинда мисол бемалол хӯрда мешавад.
Аммо шурӯъ мекунем аз як мавзӯи дигар. Омӯзгоре, ки дар шаҳри Левакан ба шапоти задани хонанда айбдор мешавад, гуфтааст тавони пардохти ҷаримаро надорад. Фарҳод Назаров дар суҳбат бо Азия Плюс исрор варзидааст, ки моҳи гузашта Меҳмед Бузуров хонандаи синфи 11-умро бо ҳадафи тарбия сабукона задааст ва ин наметавонист боиси осеби сари хонанда шавад. Дӯстони шаҳри Леваканд баъди ин ҳодиса нисбати омӯзгор парвандаи ҷиноятӣ боз кард. Ӯ бояд то 75,000 сомони ҷарима супорад ва ё то 2 сол зиндонӣ мешавад. Бинандагони азиз, радиои Озодӣ ба таври муфассал ҳодисаи задани ин хонанда даро гузориш карда буд ва шумо метавонед онро дар вебсайти мо ё ҳамин Озодӣ видео дар YouTube пайдо кунед. Полиси Москва тасмим гирифтааст 1400 муҳоҷирро, ки дар натиҷаи беш аз 7000 рейд иқомати ғайриқонунии онҳо дар Русия ошкор шудааст, ихроҷ кунад. Ба қавли сарраёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар Москва, дар 9 моҳи соли равон беш аз 450 нафари ин муҳоҷирон аллакай депорт шуданд. Ба таъкиди ҳамин манба, аз аввали сол дар Москва беш аз 240 муҳоҷиреро ошкор карданд, ки дар ҷустуҷӯ буданд. Ҳамчунин 100 кас бо ҳуҷҷатҳои албаки вориди Русия гардиданд. Дар ҳамин ҳол, имрӯз хадамоти федералии амнияти Русия аз боздошти 3 нафар хабар дод, ки гӯё мехостанд дар 2 макони марбут ба яҳудиён ҳамлаҳои террористӣ анҷом диҳанд. Тафсилот дар гузориши ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ.
Хадамоти федералии амнияти Русия ё ФСБ бо нашри наворе хабар додааст, ки аз ҳамлаҳои террористӣ ба як каниса ва бинои ҷамъияти динии яҳудиён дар Красноярск ва Пятигорск ҷилавгирӣ намудааст. Бино ба иттилои ин ниҳод, ки рӯзи 6 октябр мунташир шуд, 2 зодаи Осиёи марказӣ ва 1 шаҳрванди Русия нақша доштанд дар 2 макони марбут ба яҳудиён ҳамлаҳои террористӣ анҷом диҳанд. ба қавли ин ниҳод, ҳамлаҳо бо баҳонаи ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандони давлати Фаластин, ки дар ҷараёни низои байни Фаластин ва Исроил осеб диданд, таҳризӣ шуданд. дар хабарнома омадааст, ки нерӯҳои амнияти дар Красноярск 2 нафарро аз кишварҳои Осиёи марказӣ боздошт карданд, ки дар наздикии каниса ин шаҳр барои инфиҷор кардани маводи тарканда омодагӣ мегирифтанд. ҳамчун далели шайъӣ, аз як махфигоҳи онҳо маводи хомро мусодира карданд. нисбат ба дастгиршудаҳо аз рӯи моддаи тайёрӣ ба амали террористӣ ва кӯмак ба фаъолияти террористии кодекси ҷиноии Русия парвандаи ҷиноӣ охоз шудааст. ҳамзамон ба гуфтаи хадамоти федералии амнияти Русия, як шаҳрванди Русия дар Пятигорск барои қасди оташ задани бинои ҷамъияти динии яҳудиён бо истифода аз коктейлҳои молотов боздошт гардид. аз ӯ 2 корд ва дастгоҳи иртиботӣ ёфт шуд, ки дар он паёмҳои як ҳамоҳангсози хориҷӣ дар телеграм навишта шудааст. дар робита ба ин ҳодиса бар асоси моддаи тайёрӣ ба амали террористии кодекси ҷиноии Русия парвандаи ҷиноӣ бозгардидааст. то куҷо воқеият доштани ин ҳодиса маълум нест, чун дар гузашта ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар бораи саҳнасозӣ будани баъзе аз чунин боздоштҳо таъкид карданд. дар гузашта муҳоҷирон аввал кушта ва сипас дар таҳияи ҳамла гунаҳгор мешуданд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, пулис ба хотири боло нишон додани омори пешгирию боздошти гумонбарони терроризм гоҳо даст ба сохтакорӣ мезанад ва заифтарин қишри ҷомеа муҳоҷирони кориро дар қабои террористу ҷинояткор муаррифӣ мекунад.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ازبکستان پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختر 15 سالش در نزد قانون جواب دهند. این شخص که در ولایت سرخاندریای هممرز با تاجیکستان اقامت میکند، شکایت دارد که فرزند نوبالغش را در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر دادند. تلاش های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی ناکام بودند. خب پدر از آن به غضب آمده است که تنها بعد عروسی او در این باره خبر یافته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
به قول پدر این دختر 15 ساله برای مخالفتش به ازدواج جزا گرفته است.
کی موی سرت را تراشید؟
مادرم امر داد و اکویم تراشید.
گفته می شود که خویشاوندان این دختر عروسی را بر پایه شریعت تشکیل کردند. در ازبکستان ازدواج های اجباری من می باشند، ولی این پدیده وجود دارد. طبق قانون های ازبکستان سن ازدواج 18 سالگی می باشد. این دختر 15 ساله در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر برآمد.
کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
طبق اخبار رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات تفتیش می شود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. کشاورزان افسرلگی مقیم تاجیکستان می گویند در زندگی و کاری هم مروزه اشان تأثیر بیابانشوی اقلیم را احساس می کنند و این مشکل آنها را بی‌طرف نگذاشته است. به باوری جفری دیلان که رهبر یک خوجگی اویلوی دهقانی در نویه ظفرآباد است، استفاده نادرست زمین باعث تورفت عمیق‌تر شدن مشکل بیابانشوی زمین ها در این کشور می گردد. جفری دیلان که او را در تاجیکستان جمشید افسرلگی هم می نامند، در صحبت با فرزان محمدی در مثال خوجگی چورواداری اوید روح های مؤثر پیشگیری از این بحران قصه کرد.
جفری دیلان و همسرش بتنی که در تاجیکستان چون جمشید و بنفشه هم معروفند، در برابر ده ها سر بزرگ گاوی خوشزاد با پرورش مرغ‌های آمریکایی هم مشغولند. آنها اینک 20 سال است در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. از طبیعت و محیط زیست این کشور آگاهی زیاد دارند و میگویند توانستند اخیراً پرورش مرغان خود را به دارو و با غذای سالم براه مانند.
حالی هم دان میتیم، دبافک دان میتیم، لیکن بسیار چیز اساس همون تخم است که زادش باید زاد باشد. در زوار همون زاده از خیمیکات، یعنی یک رنگ میپلتوید در این خوراکش، بعد زادش زب زاد میشد. لیکن طبیع باشد، علف کی خوردند زادش باید زاد شود. برای همین تخم های ما از همین چیزی نترالنی رنگ گرفتگی. در تمام دنیا نه فقط در تاجیکستان آدم کسل شده است، یعنی هخیل الرژی بسیار شده است، آدم جلودکش کسل، کسل کند و این چیزها به درجه بسیار شد. برای چی؟ چون که غیزایی که ما حاضر خورسودیم فایدوار نه، شفابخش نه، ضرروار. اینا کسلتر، سوستتر. مقصد فرمای ما همین سیستمی پیشتر به گردیم و ناز زمین استفاده بریم.
جمشید میگوید که با این اصول پرورش کردن مرغ و چارو البته به نرخ آن هم تأثیر میکند، ولی باور دارد که نتیجه نهایی آن مهمتر از قیمتی پرداختی امروزه میباشد.
ما میدانیم در تاجیکستان استوست شیر نرسیده است. بسیار شیر در بازار از پرشاق دیگر دولت آوردگی یا سونی، این چیز ضرری، امون چیزی پرشاک و ضرری آدم. ما حرکت داریم که شیری سویزی که از علف خوردگی سه غیزو باشد. برای همین نامی ما جهیده، یعنی آدم جهیده جهیده گرده تاند، سخ سلامت باشند.
نگرانی جمشه تنها از غذای پستیفت نیست، بلکه او از تغییرابی اقلیم و بد شدنی وضعی محیط زیستی منطقه تشویش دارد. محققان تاجیک هم میگویند که نظر به 30 سال پیش وزیش خاکبارش ده ها مراتبه افزوده است.
اکولوژی که در تاجیکستان هست اگر نادرست استفاده میبریم گردانده بیابان میشود، اگر درست استفاده بریم گردانده سر علف می شود. حوض حالتی تاجیکستان بسیار تر طرفی بیابان به گشت سال است. من چکل دانم این سال اگر طرفی جنوب رفتگی باشد اینجا هم تاثیر کسید است، حق بوریش هست. دوشنبه قریب من نفس کشیده نتونستم، از سرشوی تابستان تا حوض حق بوریش هست. این نتیجه بیابان شوی زمین، اینی افغانستان، اینی تاجیکستان، اینی خیتوی، همه ما زمین نادرست استفاده برسودیم و شمال همون حق کی پوشیدگی نه، زمین نمیخواهد لوچ استد، زمین کی لوچ است شمال میرد. ما باید همین لباس بارین پوشانیم با علف.
این مهاجری استرالیایی همراه همسرش در تاجیکستان با تشکیل زمین‌های خردی کشاورزی و چارواداری عزم دارد بدون داروهای کیمیایی حاصل خوب به دست آورند و خاک را زنده‌تر سازد. بنفشه یا بتنی دیلان میگوید الکی نتیجه تجربه‌شان را حس کرده ایستادند.
فرقیت سبزیجات ما اگر نظر به این بازار گیریم فرقیت کلان دارد که در همینجا من 3 لیتر نمی کنم. من برای حشرات هم یکان خیمیکت استفاده نمی برم. من می دانم که من راست همینجا چینده مثال به ملو خورده می شد، مثال چی بکی اینجا یکان خیمیکت نیست. بعد از بس که ما فقط پارو می اندازیم، پابل نمی کنیم، زمین ما هر سال بقوتر شده. من ویتامین خودش مینرالی که در درون زمین هست با واسطه میکروبی فایده آور، همون مینرال ها به ما میتید. همین به فکر من همه من سالیم حاضر خدا بشکر.
بنفشه میگوند اول میخواهند این تجربه را در محیط آیله عملی سازند و بعدن با این شکل به خریداران محصولات پیشنهاد میکنند. دعوتی او از خریداران این است که به غذای سالم بیشتر رو بیارند و وابسته به آن دستمزد دهقان را نیز قدر نمایند.
برای همین دارو استفاده میبرند که حاصل زیاد شود، چه بکی نرخ بازار پست است. اگر به دارو شود همه چیز، باید که خریدار هم قدرش فهمد و باید پول کلانتر تیاد. نکیم به فکر من، مثال شخصا خودم اگر من زیادتر پولتیم همون چیز با، نکن دارو نخرم، پیش دکتر ندوم، همین خوبتر نمی؟
دو سال پیش یک تحقیقات سازمان ملل ثابت کرده بود که خشک و بی‌حاصل شدن زمین در کشورهای آسیای مرکزی باعث به مشکلات کشاورزان و افزایش مهاجرت ساکنان به دیگر جایها می شود. دانشمندان هم میگویند یک راه مهم اصلاح وضع سرمایه‌گذاری درازمدت و هم بنیادی به زمین‌های کشاورزی است تا حاصلناکی زمین‌ها برقرار گردند و وضع محیط زیستی و خوراکواری بهتر گردد. جمشید و بنفشه که خود متخصصان این ساحه هستند و بیش از 20 سال باز در تاجیکستان زندگی دارند، یک از اولین تشبثکاران در منطقه دانسته می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.
دوستان عزیز، آیا شما میدانستید که در تاجیکستان بیش از 415 نفر سینشان از 100 ساله بالا زندگی میکنند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه نزدی حکومت تاجیکستان خبر داده است. کهنسالترین ساکن تاجیکستان مرزیامو ایبودوی 120 ساله بوده است که سال 1950 به دنیا آمده در ناحیه در بود. با همین خبر برنامه امروز اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر برای همراهی. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. پلیس مسکو که اکنون حق بدون دادگاه اخراج کردن شهروندان خارجی را دارد، قرار از روسیه بیرون کردن 1400 مهاجر کاری را صادر نمود. سه یکی آنها یا 450 نفرشان از آغاز امسال با گناه مهاجرت غیرقانونی از کشور رانده شدند. در این باره با تکیه به پلیس شهر مسکو خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده نوشت که این شمار خارجی های غیرقانونی در پی 7632 رید در مکان های جمعیتی و تجارتی و خوابگاه های مسکو آشکار شدند. پلیس گفت است که سال جاری در شهر مسکو بیش از 240 نفر آشکار شد که برای صادر کردن جنایت های مختلف در جستجو بودند. با گزارش پلیس در سال جاری شهروندی روسیه در نسبت 32 نفر قطع کرده شد. در 20 حالت سبب بیکار شدن شهروندی این نفران به صادر کردن جنایت های مخصوصا سنگینی مثل کشتار، آدم ربا یا تجاوز به ناموس ربط داشته است. در ادامه پلیس مسکو گفته است که در ساحه مهاجرت سال جاری 58000 حالت ویران شدن قانون آشکار شده است. در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ماه مارس سال 2024 ده ها قانون محدود کننده کار و حضور مهاجران کاری قبول شد. در تاجیکستان بیش از 415 نفر سنشون از 100 سال بالا زندگی میکردند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانس سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کهنسالترین ساکن تاجیکستان مرزیما عبادوی 120 ساله بوده است که سال 1905 به دنیا آمده در ناحیه درواز به سر میبرد. بعدی او گلرکن نظروی 117 ساله ساکن دنغره می باشد که سال 1908 به دنیا آمده است. این معلومات تا ماه ایولی سال 2025 را در نظر می گیرد، نوشته از خبرگزاری. آمار رسمی می گوید تا اولی سال جاری در سراسر تاجیکستان 306 شهروند از 100 سال بالا به قید گرفته شدند که 169 نفری آنها مرد و 137 نفرشان زن می باشند. طول حیات ساکنان تاجیکستان به حساب میانه به 76 سالگی رسیده است. در ادامه خبر ادامه شود که سن میانه زیست ساکنان تاجیکستان در قیاس با 10 سالهای گذشته افزوده است و سببش هم بهبود شرایط زندگی، تامینات اجتماعی و خدمات طبی برای کهنسالان گفته شده است. این همه در حالی است که نفقه خورهای تاجیکستان در اصل از کمی حجم نفقه انتقاد میکنند و در اکثر خانواده ها دست یافتن پیرانسالان به زندگی تامین و شایسته بدون یاری فرزند و نبیره ها امکان ندارد. یک انتقاد اخیر از بسیار ناکافی بودن نفقه از زبان کارگردان معروف تئاتر برزو عبدالرزاقوف صدا داد که روز 25 اوگوست در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت بعد 40 سال کار به او در تاجیکستان پول نفقه 551 سومانی در یک ماه حساب کردند. مقامات به این انتقاد او هیچ واکنشی تا هنوز نکردند. مقامات آمریکایی میگویند تا 5000 شهروند کوبا از طرف روسیه علیه اوکراین می جنگند. دیپلمات ایالات متحده با رسانیدن این آمار به نمایندگان کشورها در سازمان ملل تلاش کردند که آنها را متقاعد کنند تا از قطعنامه برای لغو تحریم ها علیه کوبا پشتیبانی نکنند. قرار است آوازدهی برای بیکار کردن تحریم های مالی علیه کوبا 8 اکتبر در سازمان ملل برگزار شود. خبرگزاری ریترز با تکیه به معلومات وزارت کارهای خارجی آمریکا نوشته است حضور شهروندان کوبا در جنگ روسیه علیه اوکراین دلیل اساسی واشنگتن برای رد کردن قطعنامه است. بعد کره شمالی، کوبا دومین کشوری است که زرخریدان را به جنگ روسیه علیه اوکراین فرستاده است، آمده است در سند. کره شمالی که سربازان خود را رسما به طرفداری روسیه فرستاد و آنها در ولایت کورسک علیه نیروهای اوکراین جنگیدند، اما به گفته مقامات آمریکایی کوبا پنهانه زرخریدان را به روسیه فرستاد تا مقابل اوکراین بجنگند. آوازی کمیته های محلی برای انتخابات اعضای پارلمان انتقالی سوریه روز 5 اکتبر انجام شد، ولی منتقدان از این روند تنقید کردند چون به گفته آنها انتخابات بدون رعایت اصول های دموکراسی انجام شده است. اعضای کمیته های محلی در کتابخانه ملی سوریه آواز دادند. کمیسی انتخابات گفت آوازی تمام شده، برگه های رای را حساب دارند. قرار است نتیجه انتخابات امروز 6 اکتبر اعلام شود. انتظار می رود که تشکیل پارلمان نو قدرت احمد شر رئیس جمهوری موقت را مستحکم کند. نیروهای جهادی تحت رهبری او ماه دکبر سال گذشته ائتلافی را رهبری کردند که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
خیلی میشه خیمت رو بالی خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باها در
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسا و بینوی جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شالوی گلخوجا گزارش دارم. بینو با اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد دو زاده اوسیوی مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد حمله ها با بهانه حمایت منفیتوی شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزوع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشورهای سوی مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بینای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه‌سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیف‌ترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره بازی چه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم آدم خیلی حقیره بازی چه
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گرفتگان ها خواستار عملی شدن طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد. با گزارش رسانه های اسرائیل به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلام کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان های اسرائیل صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گرفتگان های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گرفتگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شام 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض آنکه حماس این را تصدیق کند آتش بسی فوری اجرا می شود و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفاً دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله‌هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش‌ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا می‌کند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه‌های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کش و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله‌های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می‌باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دستور داده است که 330 سرباز گارد ملی برای مبارزه با جنایتکاری از نظارت برآمده به شهر چیکاگو فرستاده شوند. اعلان کاخ سفید بعد از آن نشر شد که نیروهای خدمات مرزبانی ایالات متحده در جریان درگیری اعتراضگران و افسران مهاجرت در چیکاگو به سوی یک زن مسلح آتش کشادند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درباره وضع سلامتی این زن خبر داده نشده است. خدمات مهاجرت آمریکا گفت است که این زن خودش تا بیمارخانه آمده است. ابیگیل جکسون یکی از سخنگویان کاخ سفید گفت در پس منظر ناآرامی های دوامدار و قانون شکنی که رهبران محلی از جمله گوبرناتور پریتیکر از بازداشتن آن خودداری کردن، پرزیدنت ترامپ با فرستادن 300 سرباز گواردی ملی برای حفظ کارمندان و انشاءات فدرالی اجازه داد. این سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت ترامپ با قانون شکنی که شهرهای آمریکا را خراب می کند چشم پوشیده نمی تواند. در روزهای اخیر اعتراض‌ها به اخراج مهاجران در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک در چیکاگو ادامه دارد. روز شنبه 4 اکتبر یک دادرس کار کاخ سفید برای فرستادن 200 سرباز گارد ملی به شهر پورتلند ایالت اریگون را موقتاً باز داشت. دادرس کارین امرگود گفت اظهارات دونالد ترامپ درباره وضعیت در پورتلند به واقعیت ربط ندارد و کانستیتوسیون را نقض میکند. به گفته دادرس امرگود استفاده نیرو برای پراکنده کردن اعتراض ها بدون رازگی فرمانداران ایالت قانون را نقض میکند و هم باعث زیاد شدن جنایتکاری در شهر میشود. در شهر پورتلند نیز دوام چند ماه اخیر اعتراض ها در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک ادامه دارد. انتظار می رود که دعوا برای منع قرار ارسال نیروهای گارد ملی به چیکاگو نیز به دادگاه فرستاده شوند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ینوری سال گذشته مبارزه سختی را بر ضد مهاجرت غیرقانونی برهمانده است. ماموران امنیتی در شهرهای گوناگون هزاران مهاجر را دستگیر کردند و شدت گرفتن عملیات ها سبب تظاهرات بر ضد دونالد ترامپ در شهرهای گوناگونی کشور شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اولین مدال طلای دسته تاجیکستان در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان. دسته سارو کمپانیای دوشنبه باری چهارم برنده سوپر جام فوتزالی تاجیکستان شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک تا حالا در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان با گرفتن 18 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 14 برنجی دست یافتند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف 5 اکتبر در رشته باکس به دست آورد. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبک شکرجانوف از ازبکستان پیروز شد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این بازی ها 142 ورزشکار داخلند که در 18 نمود شرکت می ورزند. 3 مدال نقره تاجیکستان را در این بازی ها یوسف زمانوف در رشته جودو، آسمجان حسنوف و اکبرجان عبداللهیف هر دو در رشته بوکس گرفتند. 14 مدال برنجی به ورزشکاران نورسی تاجیک عبدالجعفری بهادر، نورالله مرادوف هر دو در نمود تایکواندو WT، نظرعلی خالوف، یاسین حکومتوف هر دو در رشته سامبو، ادریس بهراموف، علیرضا بهراموف هر دو در گوشتی آزاد، دمیر نظرف، عمرجان اسرارف، امیر نازیموف و فروخ سرحدزاده هر چهار در رشته بوکس، ابوبکر خدایف، لایق قطبینوف هر دو در رشته جودو، محمد رجبوف در قایقرانی در کنایی به مسافه 200 متر، اینچنین اسلام ناصیروف، دلیر ناصیروف در کنایی دوکسه به مسافه 200 متر مربوط است. به اطلاع سامانه رسمی بازی های سیمی کشورهای اتحاد دولت های مستقل تا حالا در حساب مدال ها روسیه با کسب 194 مدال که 105 تاش طلا است مثل پیشین در جای اول است. آذربایجان با کسب 161 مدال از آن جمله 29 نشان طلا در جای دوم و بلاروس با کسب 101 مدال که 27 تاش طلا است در جای سوم قرار دارند. اینچنین ازبکستان با کسب 97 مدال من جمله 21 نشان طلا در جای چهارم، قزاقستان با کسب 75 مدال من جمله 9 نشان طلا در جای پنجم، قرغزستان با کسب 19 مدال یک نشان طلا، 13 نقره و 5 برنجی در جای ششم، تاجیکستان با کسب 18 مدال یک نشان طلا، 3 نقره و 14 برنجی در جای هفتم می باشند. پاکستان، ترکیه و ترکمنستان با یک تای مدال برنجی در جای هشتمند. ورزشکاران 3 کشور کوبا، کووایت و عمان تا حالا مدال نگرفتند. در مسابقات از روی برنامه بازی ها که در 12 انشاءات ورزشی در 7 شهر آذربایجان برگزار شده است، ورزشکاران برای 246 مجموعه مدال ها در 23 نمود تا روز 8 اکتبر رقابت خواهند کرد. در بازی های سیوم بجز از ورزشکاران 8 کشور عضو اتحاد دولت های مستقل، همچنین نمایندگانی کوبا، کووایت، پاکستان، ترکیه و عمان شرکت دارند. دسته فوتزالی سارو کمپانی دوشنبه که در بازی برای سوپر جام تاجیکستان تیم استقلال دوشنبه را با حساب 3-0 مغلوب کرد، باری چهارم جام عالی را صاحب گردید. بازی برای سوپر جام تاجیکستان شام شنبه 4 اکتبر در قصر تنیس و مجمع ورزش های آبی دوشنبه دایر شد. برای سوپر جام دو دسته پایتخت کشور، سارو کمپانیا قهرمان فعلی و برنده جام ملی، سرمربیش پیرو واحدف و استقلال برنده جایزه نخره سوپر لیگ تاجیکستان، سرمربیش ولادیمیر چورلیایف مبارزه بردند. فوتزالبازان سارو کمپانیا به دروازه استقلال 3 گل بی جواب زدند. فیضعلی سردارف در دقیقه 5 دیدار حساب را باز کرد. 2 گل دیگری سارو کمپانیا را دلشاد سلاموف در نیمه دومی بازی به ثمر رساند. همکنون دسته ها اشتراک خود را در لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان که دومی آوگوست شروع شده بود ادامه می دهند. در موسم نو 8 دسته شرکت دارد. 5 دسته سارو کمپانیا، استقلال، کلوبی مرکزی ورزشی ارتش، امانت بانک و سامان از شهر دوشنبه، اینچنین سیپار از شهری خوجند، ریگر از شهری ترسونزاده و روشن از شهری کولو می باشند. حالا مرحله اولی مسابقات به پایان رسیده است. بعدی نتیجه گیری بازی های هفت دور، دسته سیپار خوجند که در همه بازی هایش پیروز شد، در جدول مسابقات با 21 امتیاز در جای اول است. دسته های سارو کمپانی و استقلال با 16 امتیازی متناسبان در جای های دویم و سیوم قرار دارند. مسابقات امسال سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان در دو مرحله برگزار می شود. در مرحله اول دسته ها با سیستم خانه سفر با همدیگر رقابت می کنند. از روی نتیجه گیری این مرحله دسته های بهترین به قسم نهایی مسابقات راه یافته برای عنوان قهرمانی و مدال های مسابقات مبارزه خواهند برد.
ما این شکر خدا در وطن رسیدیم پیش فرزندادا. انا وقتی که با مهاجرت سفر کردم هم دخترچی من نبود، وازی اومدم راهگردان شده این یکم بار دیده استم شد.
رسیدن به دیدار نزدیکان بعد این ماهای در روز غربت، لحظه هایی که عزیز بیگ بی صبرانه منتظر بود و به خود همین طور تصور میکرد. سلام بینندگان عزیز، قهرمان امروز روزگار مهاجر نانوای تاجیک عزیز بیگ اشرفی 35 ساله است که برای پیش برد زندگی اویلا در یکی از منطقه های دوردست روسیه خانتی منسیسک کار میکند.
من شالوگل خوجا در سودی هستم و تقدیمتون میکنم.
خورسندی ما مهاجران در امان است که وقتی که ساق سلامت کار کرده به نزدی فرزندو میوییم، از این ده دیگر روزی خوب و لحظه خوب خیال میکنم دیگر نیست. خداوند همه مهاجران رو ساق سلامت به نزدی فرزنداشون، خشتبارشون، اهل و اویلشون به وطن برسانم.
از بیگ حالا هر ساعتی در نزدی اویلا و فرزندان بودنش را غنیمت می داند. زیرا بعدی به پایان رسیدن رخصتیش به نیژنی ورتوسک برمیگردد. منطقه‌ای که ده سال اخیر به مکان اساسی کار و زندگیش تبدیل افتاده است. او کوشش دارد با اندک مبلغی که جمع کرده است بعضی کارهای ساختمانی را انجام دهد تا اینکه اویلاش بالاخره صاحبی سرپناهی شود. در جریان صحبتی که با ازبک اشوروف در روسیه قبل از سفرش به وطن داشتم، او نقل کرد وقتی سال 2013 دوستان برای کار به نیژنی ورتوسک دعوتش نمودند، او هیچ خیال نمیکرد که روزهای سرد و پرالم در پیش است. ازبک، از سال اولی که رفتید چه خاطرات در یاد شما مانده است؟
سال اولی که ما اومدیم در ماه دکبر 2013 من به اینجا آمدم. بعد از دو ماه، انیخترش 23 فوریه 2014 شد، همین واگن هایی که ما در جای خوب داشتیم آتش گرفت و همه اون با کلی با کمی آتش رفت. بسیار دردناک بود در این شب روزی زمستان که مثلا سردی است از 50 بالای است. جوی خوب رو علال خصوص از دست دادیم. اوجت هایی که بود همه با کم آتش رفت و همون بیگو در معاشو را داده بودن با ما. همه منتظر بود که های صبح شود رفته و اینا بیشتر با بند روی میکدیم، ما مثلا با تلفن روی میکنن با بند روی میکدیم، منتظر دارم که صبح دمد و مردم رفته همه همون مبلغ هایی که گرفتگیان فرستادن به تاجیکستان. بسیار نو آمده بودن، مبلغ هایی همون چیپته ها رو قرض گرفته آمده بودن، میخواستن همون کلی چیپته ها رو رای کنن، قرض ها رای کنن، ولی افسوس صد افسوس که همه اون مبلغ ها، همه اون حجت ها و چیهایی که بود همه با کمی آتش رفت.
حجت و مثلا دیگر چیزتون رو چیگونه برقرار کردید و بعد ناامید شدید، شاید خواستید برگردید به وطن؟
بله، هر کسی که حجت هاش رو از دست داد، مبلغ ها رو از دست دادن، بعد ما کوشش کردیم که راحت با وطن گیریم. با ما در اینجا کمک کردن، نماینده های سفارت تاجیکستان اومد با ما لباس آوردن، اونها هم به طرف نبودن، مثلا همش با خبر شدن، اومده با ما کمک کردن و همون اجازه نامه‌ای که با وطن است و همه آماده کردن و همه با وطن را.
بعد سال اول ناکامی در ملک غریبی و بازگشت به وطن، از بیگ دیگر بار قصد سفر به نیژنی ورتسک را نمود، با عزم قوی که این بار بختش اومد خواهد کرد و همین طور هم شد. تا اون دمه که مثلا شما صاحب اتاق شدید، چه روزهای را پشت سر کردید؟
روزهای سخت بود، نهایت روزهای سخت بود. روزهای اولی که اومده ما مثلا در اینجا کرنی از فلیپیکرنی کلام از ما کار میکنیم، ما در با اونجا بسیار آرد بسیار میاد، ما آرد پشتار میکردیم، ما مثل همه آرد میفرواردیم و دشواریش همین بود که خونوب بود، چقدر سرد که بود. ما همون لیمچای آرده که هست حتی دست نمیدن اومد که ما همون رو برداریم، ایر خونوکی را همیاش بسیار دشوار بود و کار کردیم و مرور زمان از اینجا باز اینجا اومده، مدتی مثلا 10 سال شد که ما در اینجا کار میکنیم. بعدن دیدن شاید با اونها کاری ما پسند اومد، شاید با نوکی همه این مسلمان ها با کارهای خود وفادار هستیم، صادق هستیم، همونها رو دیده شاید با ما باوری حاصل کردن و یک وظیفه پرمسئول با ما دادن. این شب روز ما مدت 1 سال و 8 ماه میشه که ما در این وظیفه پرمسئول کار میکنیم، همه این حجت میگوری است باوری کردن و ما کار و فعالیت را موفق طلبات یعنی فیرما پیش میبریم.
حالا عزیز بیگ، جرایان کار و سری وقت و بدونی کم و کسی رسانیدن اینان به مردمی منطقه خود مختار خنتی منسیسک رو نظارت میکند. خب اول به تفصیل در برای کارخانتون، مثلا چقدر کارگر دارید و کار شما از چی عبارت است؟
اکثر از تاجیکستان است، زنها در اینجا به همون کارهای زنکی بلوچکا میکنن و پرشکا میکنن، سنبوسا میکنن، همون چکی از آرد میشود و مردها در اینجا خلیب میپزن، مردها خلیب و بلوچکا چیهای اصلتونیتر را زنها بسیار کار میکنن و در اینجا بسیار راننده های بسیار داره. ما 25 ماشین به هر منطقه همین خانتی منچسکی ما خلیب رای میکنیم و این یک با منطقه های رای میکنیم که مثلا به طرف سرگود رای میکنیم و دیگر طرف هایی که حتی به جاهای میروان که مثلا ساعتی همون میرفتگی از همین جای ما تا 2 ساعت فرق میکنن، همین خیلی کلومتر های دور ما میفرستانیم خلیب رو و در اینجا مسئولیتی همین است که در دوش ما باید سری وقت همون با بیمارخانه ها، باغچه های کودکانه، با همه این ها سری وقت باید بوده رسانیم.
با گفته از بیک، در منطقه که آنها کار و زندگی دارند نه تنها سردیش با 50 و 60 درجه میرسد، بلکه نیم سال افتاب رو نمی بینند.
مثلا 6 ماه شب است، 6 ماه روز است، یک فرقیتی بلیش و دیگر فرقیتش همین است که اینجا 9 ماه زمستان است، برف همیشه برف است، 3 ماه تابستان کمی به مانند بهار می شود و تمام و در یک چیش هیجان آور است، در یک فرقیتی بزرگش همین است که مثلا در تابستان افتاب از همین سومه براید و در همین سومه شینم و در زمستان باشد از این طرف نبروید در این طرف نشینم. راستی بعضی انسان هایی که خودی من هم یکم بار که آمده بودم وقتی که زمستان بود بعدا بهار شد افتاب رو از این طرف دیدم در هیجان آمدم و چند پیش هم یک راننده آمد کار فعالیت میکرد، این راننده با من زنگ میزند که از بگ قیامت شد. من حیران شدم، تو میگم فوجیه روی داد با نقلاتی تو با خودی تو، نه میگه برو، میگه بیرون برو از کابینت ببین، میگم چی شد، میگه افتاب از این سو برو آمد، قیامت شد. چرا که در ما مسلمان ها میگم که افتاب از این سو برو پیش از قیامت، این همراه که دریا داشته است وقتی برام دیدم من گفتم تو آرام باش بیا ما تو رو میفهمم که منطقه ایجا خودش همین خیال است وای در هیجان بود است که من چیکار کنم افتو از این سو برام بود
ای هموطنی عزیزتر از جان ای یوسف امروزی نکن آن بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست روزگار مهاجر مطابق شوی با محیط نو قصه های انسانی و سبق های حیات روسیه دوستان عزیز من فکر میکردم که شاید در این گوشه روسیه که اقلیم خاص دارد و نه هر کس میتواند اینجا کارو زندگی نماید برای عزیز بیگ و دیگر مهاجران حق مزد خوب میدهند. اما وقتی فهمیدم اینجا نرخ پتنت بلند و معاش کم و زندگی گران است در حیرت افتادم. ضمناً از ماه ینوری امسال ارزش پتنت در خانتی‌مانسیسک به بیش از 9000 روبل برابر گردید.
در اینجا نرخ پتن نسبت به دیگر منطقه ها فرقی داره ما در یک ماه 7055 روبل می سپوریم که نسبت به دیگر ولایت ها خیال میکنم که بسیارتر است.
چرا اینقدر بلند است؟ مثلا اونجا بود هواش خنک است مشکل است فعالیت کردن اما پتن نرخش گران
در اینجا همه چی بسیار قیمت است مثلا بازارهای اینجا نهایت گران است همه چی چی از جهت لباس چی از جهت خوراک نهایت قیمت است در اینجا مثلا بینید یک اگر شما بیاید به بازار دروید یک تا تربوز خریده ای بازار بروید همه به طرف شما نگاه میکنه که یکی باشه که تربوز خریده مثلا یک تربوز شما میتونید با 1500 تا 1600 روبل خرید که با دیگر جاها ما خبردار میشیم میبینیم مثلا یک کیلوی وای 39 روبل و 38 و هر گونه رقم و نرخ دارد در اینجا مثلا قیمت است یا که یک پمیدار بگیرید شما مثلا یک کیلوی وای 450 تا 500 تا نرخ دارد گمان من همین است که تا اینجا آمدن چند دست رو میبیند همون صاحب کارا شاید تا این آمدن به اینجا رسیدن چهار دست پنج دست رو بیند و هر یکی اونها در بالاش رسخود خود رو زن میکنند تا این منطقه ما آمدن همیشه گران میشود چون که در این منطقه ما شرایط نیست که مثلا زیاد بکنند برآمدن مثلا پمیدار رو بودین دیگر چیزی که لازمی است در صحراها بکنن چون اینجا همیشه زمستان است برف است از این خاطر همه چی نهایت قیمت است و پتن هم در برابر همین بالا رفته است
اما معاشتون شاید بلند باشد
معاش هم گمان میکنم که همه جایی در همین شب و روز قریب که یک خیله است ما در اینجا به ما مبلغ 70000 روسی میدهند به ما معاش
خب پس چگونه شما بسامد میکرید برای شما میرسد اونقدر خرج و خراجات که گران باشد در اونجا
در اینجا از صرفه‌کاری استفاده میبریم مگر تو اگر 70000 تو بروی تربوز خرید و پمیدار خرید تو همون فقط یک تربوز و پمیدار و پتن و مثلا جای خوب دیگه چی رو میرسد و همون در اینجا صرفه‌کارا میکنی در اینجا تنها اکثریت مردم بسیار گوشت میخرن گوشت در اینجا سودای گوشت نسبت به تمام محصولات زیاد است بینید که چون که سرد است اما ما چی مبلغی که است مثلا بیشتری رسخات همون پرادوکت همونه ما بیشتر گوشت میخریم همه این منطقه بیشتر گوشت میخرد که مثلا از خونکه اینی باشد در این سردی ها
خب ببینید در حالی که هوای این منطقه سرد و نرخ و نوایش بلند است پس چرا شما برای کار و زندگی به دیگر گوشه های روسیه نمی روید؟ چی شما رو در اینجا داشته استود است؟
سببش آن است که اول یا اولین مراتبه که ما به اینجا آمدیم در اینجا به قول آموخت شدیم رفیقای زیاد پیدا کردیم شناسای زیاد است در اینجا و به قولی مطلب هست که درخت در یک جامعه سبزد بنا مدتی 10 سال زیاده از 10 سال شد که در اینجا کار فعالیت کردیم، دیگر به همین منطقه به همین اقلیم عادت کردیم، میدونیم که همیشه برف است، میدونیم که سرد است، دیگر همین عادت شده است و به همینجا دیگر کار فعالیت کرده گشتیم.
اونه که مثلا قربی روبل پایین آمده است و کجا مثلا به درآمد شما هم تاثیر رسانده است و برای فرستادن پول به وطن کم شد؟
این قربی روبل، بله بله، این قربی روبل به تمام مردم مهاجر و خصوص زیان خود را میرساند وقتی که پس شد و همه اکثریت تاجیکان که به امید از مهاجران هستند، این یک ضربه سخت است و در اینجا این قربی روسی مهاجران تنها دو آرزو دارند. گمان من همین است، مهاجر نیست که گمان میکنم این دو آرزو رو نداشته باشد، یکیش با وطن رفتن، دویوم اون که قربی روبل بلند شدن. وقتی که قربی روبل بلند میشه نهایت مهاجران شد میشوند، این آرزوی دیرینه است. با مثل میگن که چخیلی که در خدمت وقتی که خدمت حربی میکده میگن سرباز نیست که آرزوی جنرال شدن رو نداشته باشد. از این سبب من گمان میکنم که مهاجر نیست که همین دو آرزو رو نداشته باشد، یکی به وطن رفتن، دیگری قربی روبل بلند شود، نهایت خرسند میشوند مهاجران.
خب شما 10 سال عمر خودتون رو در هجرت گذروندید، پس با اون معاشی که گرفتید و میگیرید تو این مدت چه کمبودیاتون رو توانستید در وطن حل کنید؟
در سالوی اول آمده کار فعالیت کردیم، رفتیم خانه دار شدیم، آیله دار شدیم، بعدم باز آمدیم رفتیم همین طبعا یک قطعه زمینی خورده گرفتیم برای خانه کردن و همین مراتبه آخیر رفته همون رو یک بلو پوش کرده و همون یک خانه پوشاندیم، کمان دادن برای زندگی مستقلانه.
یعنی همین قدر کار خونه تون هم حالو کامل نیست نه؟
ده ده حالی بله حالی کامل نیست و پرگی کامل نیست، یا روی کشک میگن، از بعضی ها جاد زینی میگن یا برن یا برکش میگن، اما خیلی انداخته ما دو در خونه یک کلیدار انجام خونه و دیگدان خونه هم خیلی گذاشتیم و خونه کلام هاری ساختگی نیستیم گیردان هم بویای و
بله فکر میکرد باز چند سال دیگر برای شما لازم میاد که در غربت بگذرونید تا توانید که یک خانه خود رو به طور کامل بنیاد کنید؟
اگر این نرخ نوا همی خیلی باشد و قرب روبل روسی هم پس باشد، در 10 سال یک شکل دو باشیم، باید 10 سال دیگه در کار که یک خانه بلند کنیم. اگر همی شکل و رفتار و رسخادای زیاد در اینجا و پتین بلند و خود بیرو بل پس باشد، باز 10 سال دیگر خدا خواهد باید خانه میکنید.
خب شما فکر میکنید در شرایطی که حالا کار و زندگی دارید میارزد که از نزدیکان و جگربندانتون اینقدر سالهای طولانی دور باشید؟
نه، در اینجا برای ما بینید که به هر یک مهاجر یک درد است، از وطن دور، از یار و رفیق و فرزندها دور، این یک درد است. بینید خودی من ولی دختردار شدم، دختری من علکه راه گردان شده است، من رو ندیدم چون که من 1 سال و 8 ماه می شود که در این فدراسیون روسیه هستم و دختری من 1 سال و چند ماه شده است علکه راه نگردد، من رو ندیدم. این اگر ضربه است، این یک نهایت به هر یک مهاجر درد آور است، لیکن پوش در برابر همون قد درد و رنج است ما باز یک تبسم میکنیم، باز یک لبخند میزنیم، با زندگی دل ما گرم میکنیم، با زندگی از زندگی ناامید نیستیم. میگم پایان شب سیاه سفید است، آینده انشاءالله امید دارم که روزی خوب میشه.
یعنی با اون میتونیم بگویم که پشت هر یک خنده شما درد میسته؟
بله بله، هر پشت هر یک خنده درد هم که ایستد، ما اون درد رو با لبخند خود پنهان میکنیم تا که نمایان نشود اون درد خود.
ازبک میگوید در هجرت پستی و بلندی های زیادی را دیده است، اما هر گاهی که مرگ هموطنی را در غربت میشنود به مثل هیزومی تر میسوزد.
بسیار غمگین میشم در آن حالت هایی که مثلا مهاجران در اینجا میفوتند. بینید مرگ حق است، کسی از مرگ گریخته نمیتواند، لیکن در غریبی آنمو مرگ دو چند به خود وزبینی ها دارد، دو چند با خود الان دارد، دو چند با خود درد و مشقت زیاد دارد. چکلی که همه آقا هستن از رسانه ها روز هر بینید یکی از بیماری میافتد، یکی بینید از آشانه های بلند، بینید یکی به صدمه دوچارش، به هر یک چی مرد به خودش سبب دارد. لیکن در اینجا بسیار علم‌آور است وقتی که وفات میکنن. یک سرگذشت را نقل میکنم، یک مادر با خوردن، او یک تا پسر داشت، چند دختر داشت لیکن در آخر یک تا پسر داشت و او نقل کرد که وقتی که من در حولیم پسرم راه گردان شد، من خوروی اولیده که می برامد اتا از ریشه هایش کنده می گرفتم، از ریشه هاش که در مثلا پای فرزندی من همون خور نخلد، اون رو همیشه به مثل گوهره که چشم نگاه کردم، با بخچه می بودم، هوچ کرده می بودم، هوچ کرده می بودم. و من ندانستم میگه وقتی که اون با فدراسیون روسیه آمد، بعد از بالغ رسیدن در اینجا از دست اوباشان با او 18 کرد زدن، با دل و جگری او 18 کرد زدن. با او زن میگیریست که من ندانستم که حتی من خور رو اجازت نمیدادم که با پای او خلد، همیشه او رو نگاه میکردم. اما صد افسوس که من ندانستم که جگربندی من رو در جگرش با 17-18 کرد میزنن. گفتن اون میگیریست. بسیار این درد آور از همین جهت بسیار من خود رو ناراحت حس میکنم که وقتی که در میشنوی کسی وفات کرده است، همینش بسیار درد آور است برای من. و در این موضوع میخوام یک شعری هم بگویم. میگوید که شاعر میگوید که افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، افسوس که در این دشت و بیابان مردیم، دور از وطن و خیش و تباران مردیم. یک پارچه خط نویس، یک پارچه خط نویس به یاران قرین، در خط بنویس، در خط بنویس که ما پرارمان مردیم.
خب بله، خیلی سخت است، ولی با این همه امیدواریم که همه شما مهاجران عزیز زنده و سلامت باشید و با تن صحت به وطن برگردید و بزرگ شدن فرزندتون رو. دوستان عزیز، فکر میکنم عین مدعا است که برنامه رو با این مصرع ها به پایان ببرم. رد اسپید بادا ای مسافر، نشو در خاک غیر آزرده خاطر. شنیدم من ز مادر که همه گفت، ترحم کن خدایا بر مهاجر.
یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعت مهنت به منت، با من بی من، با من بی من، تو با تو دارم دولت. یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت، یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت.
آغازی باز یک هفته نوی کاری به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود میفرستیم. امروز 6 اکتبر است و در 15 دقیقه نزدیک این موضوع ها را مطرح میکنیم. بازداشت زادگان آسیای مرکزی و قفقاز. خدمات فدرالی امنیتی روسیه ادعا دارد که از حمله های جانبداران فلسطین به کنیسه های یهودی شهرهای روسیه جلوگیری کرده است. بستراش کردند و زورند به شوهر دادند. پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختری نابالغش به جوابگاری کشیده شوند.
من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
و کشاورزان استرالیایی تاجیکستان را وطن خوانده برای حفظ محیط زیست این کشور سهم می‌گذارند.
کیمیکات استفاده نمی‌برم. من می‌دانم که من راست همینجا چینده مثال بی‌ملال خورده می‌شد.
اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. آموزگاری که در شهر لواکان به شپوتی زدن خواننده عیب‌دار می‌شود گفته است توانی پرداخت جریمه را ندارد. فرهاد نظرف در صحبت با آسیا پلوس اصرار ورزیده است که ماهی گذشته محمد بزرگ خواننده صنفی 11 هم را با هدف تربیه سبوکونه زده است و این نمیتوانست باعث آسیب سر خواننده شود. دوستانی شهر لواکند بعد این حادثه نسبت آموزگار پرونده جنایتی باز کرد. او باید تا 75,000 سومون جریمه سپارد و یا تا 2 سال زندانی می شود. بینندگان عزیز رادیو زودی به طور مفصل حادثه زدن این خواننده در رو گزارش کرده بود و شما می توانید آن را در وبسایت ما یا همین آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. پلیس مسکو تصمیم گرفته است 1400 مهاجر را که در نتیجه بیش از 7000 رید اقامت غیر قانونی آنها در روسیه آشکار شده است اخراج کند. به قول سرویست وزارت کارهای داخلی در مسکو در 9 ماه سال روان بیش از 450 نفری این مهاجران الکای دپورت شدند. به تاکید همین منبع از اول سال در مسکو بیش از 240 مهاجری را آشکار کردند که در جستجو بودند. همچنین 100 کس با حجت های باکی وارد روسیه گردیدند. در همین حال امروز خدمات فدرالی امنیت روسیه از بازداشت 3 نفر خبر داد که گویو میخواستند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. تفصیلات در گزارش همکارم مومین احمدی.
خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فسبی با نشر نوار خبر داد است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیاتیاگورسک جلوگیری نموده است. بنا به اطلاع این نهاد که روز 6 اکتبر منتشر شد، 2 زاده آسیای مرکزی و 1 شهروند روسیه نقشه داشتند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. با قبل این نهاد حمله ها با بهانه حمایه منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک 2 نفر را از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شیعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت به دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی آغاز شده است. همزمان به گفته خدمات فدرالی امنیت روسیه 1 شهروند روسیه در پیاتیاگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیتی دینی یهودیان با استفاده از ککتیل های مولوتوف بازداشت کردید. از او 2 کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگرده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهگار می شدند. حامیان حقوق می گویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری می زند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی می کند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ازبکستان پدری طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختری 15 سالش در نزد قانون جواب دهند. این شخص که در ولایتی سرخاندریوی هممرز با تاجیکستان اقامت میکند، شکایت دارد که فرزندی نوبالغش را در ماه آوگوست سال روان به مردی 28 ساله به شوهر دادند. تلاش های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی ناکام بودند. خب پدر از آن به غضب آمده است که تنها بعد عروسی او در این باره خبر یافته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده.
به قول پدر این دختر 15 ساله برای مخالفتش به ازدواج جزا گرفته است.
کی موی سرت را تراشید؟
مادرم امر داد و اکویم تراشید.
گفته می شود که خویشاوندان این دختر عروسی را بر پایه شریعت تشکیل کردند. در ازبکستان ازدواج های اجباری منع می باشند ولی این پدیده وجود دارد. طبق قانون های ازبکستان سن ازدواج 18 سالگی می باشد. این دختر 15 ساله در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر برآمد.
کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
طبق اخبار رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات تفتیش می شود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. کشاورزان افسرلگی مقیم تاجیکستان می گویند در زندگی و کاری هم روزه اشان تأثیر بیابانشوی اقلیم را احساس می کنند و این مشکل آنها را بی‌طرف نگذاشته است. با باوری جفری دیلان که رهبر یک خوجگی اویلوی دهقانی در نویه زفرآباد است، استفاده نادرست زمین باعث تورفت عمیق‌تر شدن مشکل بیابانشوی زمین ها در این کشور می گردد. جفری دیلان که او را در تاجیکستان جمشید افسرلگی هم می‌نامند، در صحبت با فرزان محمدی در مثال خوجگی چورواداری اوید روح های مؤثر پیشگیری از این بحران قصه کرد.
جفری دیلان و همسرش بیتنی که در تاجیکستان چون جمشید و بنفشه هم معروفند، در برابر ده ها سر بز و گاوی خوش‌زاد با پرورش مرغ‌های آمریکایی هم مشغولند. آنها اینک 20 سال است در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. از طبیعت و محیط زیست این کشور آگاهی زیاد دارند و میگویند توانستند اخیراً پرورش مرغان خود را به دارو و با غذای سالم براه مانند.
حالی هم دان میتیم دبافک دان میتیم لیکن بسیار چیز اساس همون تخم است که زادش باید زاد باشد. در زوار همون زاده از خیمیکات یعنی یک رنگ میپلتود در این خوراکش بعد زادش زب زاد میشد لیکن طبیع باشد علف کی خوردند زادش باید زاد شود. برای همین تخم های ما از همین چیزی نترالنی رنگ گرفتگی در تمام دنیا نه فقط در تاجیکستان آدم کسل شده است. یعنی هخیل الرژی بسیار شده است. آدم جلودکش کسل کسل کند و این چیزها به درجه بسیار شد. برای چی؟ چونکه غیزایی که ما حاضر خورسودیم فایدوار نه، شفابخش نه، ضرروار. اینا کسل تر، سست تر. مقصد فرمای ما همین سیستمی پیشتر به گردیم و ناز زمین استفاده بریم.
جمشید میگوید که با این اصول پرورش کردن مرغ و چارو البته به نرخ آن هم تأثیر میکند. ولی باور دارد که نتیجه نهایی آن مهمتر از قیمتی پرداختی امروزه میباشد.
ما میدانیم در تاجیکستان از دوست شیر نرسیده است. بسیار شیر در بزرگ از پرشاق دیگر دولت آوردگی یا سونی این چیز ضرری امون چیزی پرشاک و وای ضرری آدم. ما حرکت داریم که شیری سویزی که از علف خوردگی سه غیزا باشد. برای همین نامی ما جهیده یعنی آدم جهیده گرد تاند سخت سلامت باشند.
نگرانی جمشه تنها از غذای پستیفت نیست بلکه او از تغییرابی اقلیم و بد شدنی وضعی محیط زیستی منطقه تشویش دارد. محققان تاجیک هم میگویند که نظر به 30 سال پیش وزیش خاکبارش ده ها مراتبه افزوده است.
اکولوژی که در تاجیکستان هست اگر نادرست استفاده میبریم گردانده بیابان میشد. اگر درست استفاده بریم گردانده سیر علف می شود. حوز خالت تاجیکستان بشیو تا طرفی بیوبون به گشت سال است. من چکل دانم این سال اگر طرفی جنوب رفتگی باشد اینجا هم تاثیر کسید است. حق بوریش هست. دوشنبه قریب من نفس کشیده نتونستم. از سرشوی تابستان تا حوز حق بوریش هست. این نتیجه بیوبون شوی زمین. اینی افغانستان، اینی تاجیکستان، اینی خیتوی همه ما زمین نادرست استفاده برسودیم و شمال همون حق که پوشیدگی نه زمین نمیخواهد لوچ استد. زمین که لوچ است شمال میرد. ما باید همین لباس بوریم پوشانیم با علف.
این مهاجر استرالیایی همراه همسرش در تاجیکستان با تشکیل زمین‌های خرد کشاورزی و چارواداری عزم دارد بدون داروهای کیمیایی حاصل خوب به دست آورند و خاک را زنده‌تر سازد. بنفشه یا بتنی دیلان نگوید الکی نتیجه تجربه‌شان را حس کرده ایستادند.
فرقیت سبزیجات ما اگر نظر به این بازار گیریم فرقیت کلان دارد که در همینجا من 3 لیتر نمی کنم. من برای حشرات هم یکان خیمیکت استفاده نمی برم. من می دانم که من راست همینجا چینده مثال به ملو خورده می شد مثال چی بکی اینجا یکان خیمیکت نیست. بعد از بس که ما فقط پارو می اندازیم پابل نمی کنیم زمین ما هر سال با قوت‌تر شده مون ویتامین خودش مینرالی که در درون زمین هست با واسطه میکروب فایده‌آور همون مینرال ها با ما میتیاد. همین به فکر من همه مون سالم حاضر خدا و شکر.
بنفشه میگوند اول میخواهند این تجربه را در محیط آیله عملی سازند و بعداً با این شکل به خریداران محصولات پیشنهاد میکنند. دعوت او از خریداران این است که به غذای سالم بیشتر رو بیارند و وابسته به آن دستمزد دهقان را نیز قدر نمایند.
برای همین دارو استفاده میبرند که حاصل زیاد شود چه بکی نرخ بازار پست است. اگر به دارو شود همه چیز باید که خریدار هم قدرش فهمد و باید پول کلانتر تیاد. نکیم به فکر من مثال شخصا خودم اگر من زیادتر پولتیم همون چیز به نکین دارو نخرم پیش دکتر ندوم همین خوبتر نمی؟
دو سال پیش یک تحقیقات سازمان ملل ثابت کرده بود که خشک و بی‌حاصل شدن زمین در کشورهای آسیای مرکزی باعث به مشکلات کشاورزان و افزایش مهاجرت ساکنان به دیگر جایها می شود. دانشمندان هم میگویند یک راه مهم اصلاح وضع سرمایه‌گذاری درازمدت و هم بنیادی به زمین‌های کشاورزی است تا حاصلناکی زمین‌ها برقرار گردند و وضع محیط زیستی و خوراکواری بهتر گردد. جمشید و بنفشه که خود متخصصان این ساحه هستند و بیش از 20 سال باز در تاجیکستان زندگی دارند یک از اولین تشبثکاران در منطقه دانسته می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.
دوستان عزیز آیا شما میدانستید که در تاجیکستان بیش از 415 نفر سینشان از 100 سال بالا زندگی میکنند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه نزدی حکومت تاجیکستان خبر داده است. کنسولترین ساکن تاجیکستان مرزیما ایبودوی 120 ساله بوده است که سال 1950 به دنیا آمده در ناحیه دربار. با همین خبر برنامه امروز اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر برای همراهی. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم.
پلیس مسکو که اکنون حق بدون دادگاه اخراج کردن شهروندان خارجی را دارد، قرار از روسیه بیرون کردن 1400 مهاجر کاری را صادر نمود. سه یکی آنها یا 450 نفرشان از آغاز امسال با گناه مهاجرت غیرقانونی از کشور رانده شدند. در این باره با تکیه به پلیس شهر مسکو خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده نوشت که این شمار خارجی های غیرقانونی در پی 7632 رید در مکان های جمعیت و تجارتی و خوابگاه های مسکو آشکار شدند. پلیس گفت است که سال جاری در شهر مسکو بیش از 240 نفر آشکار شد که برای صادر کردن جنایت های مختلف در جستجو بودند. با گزارش پلیس در سال جاری شهروندی روسیه در نسبت 32 نفر قطع کرده شد. در 20 حالت سبب بیکار شدن شهروندی این نفران به صادر کردن جنایت های مخصوصا سنگین مثل کشتار، آدم ربایی یا تجاوز به ناموس رب داشته است. در ادامه پلیس مسکو گفته است که در ساحه مهاجرت سال جاری 58,000 حالت ویران شدن قانون آشکار شده است. در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوسیتیال در ماه مارس سال 2024 ده ها قانون محدود کننده کار و حضور مهاجران کاری قبول شد. در تاجیکستان بیش از 415 نفر سنشون از 100 سال بالا زندگی میکردند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانس سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کهنسالترین ساکن تاجیکستان مرزیما عبادوی 120 ساله بوده است که سال 1905 به دنیا آمده در ناحیه درواز به سر میبرد. بعدی او گلرکت نظروی 117 ساله ساکن دنغره می باشد که سال 1908 به دنیا آمده است. این معلومات تا ماهی ایولی سال 2025 را در نظر می گیرد، نوشته از خبرگزاری. آمار رسمی می گوید تا اولی سال جاری در سراسر تاجیکستان 306 شهروند از 100 سال بالا به قید گرفته شدند که 169 نفری آنها مرد و 137 نفرشان زن می باشند. طول حیات ساکنان تاجیکستان به حساب میانه به 76 سالگی رسیده است. در ادامه خبر ادامه شود که سن میانه زیست ساکنان تاجیکستان در قیاس با 10 سالهای گذشته افزوده است و سببش هم بهبود شرایط زندگی، تامینات اجتماعی و خدمات طبی برای کهنسالان گفته شده است. این همه در حالی است که نفقه خورهای تاجیکستان در اصل از کمی حجم نفقه انتقاد میکنند و در اکثر خانواده ها دست یافتن پیرانسالان به زندگی تامین و شایسته بدون یاری فرزند و نبیره ها کان ندارد. یک انتقاد اخیر از بسیار ناکافی بودن نفقه از زبان کارگردان معروف تئاتر برزو عبدالرزاقوف صدا داد که روز 25 آوگوست در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت بعد 40 سال کار به او در تاجیکستان پول نفقه 551 سومانی در یک ماه حساب کردند. مقامات به این انتقاد او هیچ واکنشی تا هنوز نکردند. مقامات آمریکایی میگویند تا 5000 شهروند کوبا از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگند. دیپلمات‌های ایالات متحده با رسانیدن این آمار به نمایندگان کشورها در سازمان ملل تلاش کردند که آنها را متقاعد کنند تا از قطعنامه برای لغو تحریم‌ها علیه کوبا پشتیبانی نکنند. قرار است آوازدهی برای بیکار کردن تحریم‌های مالی علیه کوبا 8 اکتبر در سازمان ملل برگزار شود. خبرگزاری ریترز با تکیه به معلومات وزارت کارهای خارجی آمریکا نوشته است حضور شهروندان کوبا در جنگ روسیه علیه اوکراین دلیل اساسی واشنگتن برای رد کردن قطعنامه است. بعد کره شمالی، کوبا دومین کشور است که زرخریدان را به جنگ روسیه علیه اوکراین فرستاده است، آمده است در سند. کره شمالی که سربازان خود را رسما به طرفداری روسیه فرستاد و آنها در ولایت کورسک علیه نیروهای اوکراین جنگیدند، اما به گفته مقامات آمریکایی کوبا پنهانی زرخریدان را به روسیه فرستاد تا مقابل اوکراین بجنگند. آوازی کمیته‌های محلی برای انتخابات اعضای پارلمان انتقالی سوریه روز 5 اکتبر انجام شد، ولی منتقدان از این روند تنقید کردند چون به گفته آنها انتخابات بدون رعایت اصول‌های دموکراسی انجام شده است. اعضای کمیته‌های محلی در کتابخانه ملی سوریه آواز دادند. کمیسی انتخابات گفت آوازی تمام شده، برگه‌های رأی را حساب دارند. قرار است نتیجه انتخابات امروز 6 اکتبر اعلام شود. انتظار می رود که تشکیل پارلمان نو قدرت احمد شر رئیس جمهوری موقت را مستحکم کند. نیروهای جهادی تحت رهبری او ماه دسامبر سال گذشته ائتلافی را رهبری کردند که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچنین باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسا و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شهلو گلخوجه گزارش دارم. بنا به اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده آسیای مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد، حمله ها با بهانه حمایت منفیتوی شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزوی بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه‌سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهکار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیف‌ترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیر.
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گروگان ها خواستار عملیشان طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد. با گزارش رسانه های اسرائیل، به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او، نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلام کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می‌شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گروگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می‌کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان، می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شامی 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض اینکه حماس این را تصدیق کند آتش بس فوری اجرا می شود و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفاً دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله‌هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش‌ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا می‌کند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه‌های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کش و بیش از 250 تن دیگر را به گرفت برد. در پی حمله‌های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می‌باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دستور داده است که 330 سرباز گارد ملی برای مبارزه با جنایتکاری از نظارت برآمده به شهر چیکاگو فرستاده شوند. اعلان کاخ سفید بعد از آن نشر شد که نیروهای خدمات مرزبانی ایالات متحده در جریان درگیری اعتراضگران و افسران مهاجرت در چیکاگو به سوی یک زن مسلح آتش کشادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درباره وضع سلامتی این زن خبر داده نشده است. خدمات مهاجرت آمریکا گفته است که این زن خودش تا بیمارخانه آمده است. ابیگیل جکسون، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت در پس منظر ناآرامی‌های دوامدار و قانون شکنی که رهبران محلی از جمله گوبرناتور پریتیکر از بازداشتن آن خودداری کردند، پرزیدنت ترامپ با فرستادن 300 سرباز گواردی ملی برای حفظ کارمندان و انشاءات فدرالی اجازت داد. این سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت ترامپ با قانون شکنی که شهرهای آمریکا را خراب می‌کند چشم پوشیده نمی‌تواند. در روزهای اخیر اعتراض‌ها به اخراج مهاجران در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک در چیکاگو ادامه دارد. روز شنبه 4 اکتبر یک دادرس کار کاخ سفید برای فرستادن 200 سرباز گارد ملی به شهر پورتلند ایالت اریگون را موقتاً باز داشت. دادرس کارین امرگوت گفت اظهارات دونالد ترامپ درباره وضعیت در پورتلند به واقعیت ربط ندارد و کانستیتوسیون را نقض می‌کند. با گفته دادرس امرگود، استفاده نیرو برای پراکنده کردن اعتراض‌ها بدون رازیگی فرمانداران ایالت قانون را نقض می‌کند و هم باعث زیاد شدن جنایتکاری در شهر می‌شود. در شهر پورتلند نیز دوام چند ماه اخیر اعتراض‌ها در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک ادامه دارد. انتظار می‌رود که دعوا برای منع قرار ارسال نیروهای گارد ملی به چیکاگو نیز به دادگاه فرستاده شوند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ینوار سال گذشته مبارزه سختی را بر ضد مهاجرت غیرقانونی برهمانده است. ماموران امنیتی در شهرهای گوناگون هزاران مهاجر را دستگیر کردند و شدت گرفتن عملیات‌ها سبب تظاهرات بر ضد دونالد ترامپ در شهرهای گوناگونی کشور شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اولین مدال طلای دسته تاجیکستان در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان. دسته سورو کمپانیای دوشنبه باری چهارم برنده سوپر جام فوتزالی تاجیکستان شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک تا حالا در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان با گرفتن 18 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 14 برنجی دست یافتند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف 5 اکتبر در رشته باکس به دست آورد. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبک شکرجانوف از ازبکستان پیروز شد.